ای کهن بوم و بر دوست دارم، تو را ای کهن پیر جاوید برنا، تو را ای گران ماگه دیرین ایران دوست دارم. ایران در گذر زمان. به نام نامی دوست که هرچه داری از اوست، درود بر ایران، سرود جاودانه زمین، و سلام بر ایرانیان، سرایندگان این آوای پرطنین. بار دیگر آمده این تا با برنامه ایران در گذر زمان، اندیشه را در آسمان تاریخ این کهن سرای بیبدیل به پرواز درآوریم، تا وقایع و حوادث دیروز این ملک را مرور کنیم. در برنامه گذشته گفتیم که پس از فتح تهران به دست نیروهای انقلابی، انقلابیون 22 نفر را به عنوان هیئت دولت انتخاب می کنند. این هیئت احمد شاه را به مقام سلطنت ایران برمی گزینند. از آنجا که احمد شاه به سن بلوغ نرسیده بود، عضدالملک نیابت سلطنت ایران را بر عهده می گیرد و ایران وارد جریانات تاریخی تازه‌ای می شود. زمان سال 1327 هجری قمری، آغاز سلطنت احمد شاه قاجار.
احمد شاه 13 ساله با رأی نمایندگان دولت و بدون هیچ قدرت اجرایی رسماً پادشاه ایران می شود. عضدالملک که نیابت سلطنت را بر عهده گرفته، هر یک از سران انقلابی را به حکومت یکی از شهرهای ایران منصوب می کند. سمسام السلطنه بختیاری به حکومت فارس و یفرم خان به ریاست نظمیه تهران منصوب می شود. در حالی که سران مشروطه و انقلابی پست‌های کلیدی و حساس مملکتی را در دست گرفتند، مشکلات یکی پس از دیگری سر باز می‌کنند و دولت مردان تازه کار را با بحران مواجه می‌سازند.
با هم همه و هیاهو کاری از پیش نمی رود. باید به فکر چاره باشیم، باید کاری بکنیم.
چه کاری می توانیم بکنیم در حالی که خزانه مملکت خالی است و ما باید با جیب‌های خالی مملکت را اداره
کنیم؟
اگر می توانستیم از کشورهای دیگر قدری وام.
هرگز. یکی از مشکلات ما با محمد علی شاه بدهی‌های کلان او به بیگانگان بود. چطور می توانیم خودمان دست گدایی به طرف این کشورها دراز کنیم و از آنها وام بگیریم؟
پس چه باید کرد؟ نمی شود که دست روی دست گذاشت.
چاره ای نداریم جز این که از درباریان کمک بخواهیم. از آنها می خواهیم به ما وام بدهند. کم نیستن مردانی که خزائن این مملکت را یک جا در جیب گذاشتند.
فکر بسیار خوبی است. از درباریان و توانگران مبلغی را به عنوان وام قرض می گیریم. وقتی کارهای دولت به جریان افتاد پول آنها را پس می دهیم.
یادمان باشد که این تازه اول راه است. دولت جدید هر روز با مشکل جدیدی مواجه خواهد شد. وحدت و یکدلی را سرلوحه اعمالمان قرار دهیم و با این روش ایران را به سرمنزل مقصود برسانیم.
با استناد به منابع تاریخی میتوان دریافت که سران انقلابی پس از تشکیل دولت جدید با تصمیمات نادرست و روند حکومت را به گونه دیگر تغییر دادند. این روند موجب شد ایرانیان از رسیدن به اهداف اصلی انقلاب باز بمانند و با جریانات تازه‌ای مواجه شوند. علی اصغر شمیم در این باره چنین می‌نویسد: از اشتباهات دولت جدید ایران در سال 1327 تبعیضی است که حکومت جدید مشروطه در کیفر دادن تبهکاران و دشمنان آزادی روا داشت. این دولت به جای آنکه چوبه‌های دار را در سراسر کشور برپا کند و تبهکاران سرشناس درجه اول و عمال اصلی آن همه خونریزی را بالای دار بفرستد، چند تن بی دست و پا و تبهکار درجه دوم را که در حال فرار به سوی مرزهای کشورهای همسایه بودند دستگیر و تیرباران کرد. اما عین الدوله و امثال او که عامل اصلی آن فجایع بودند از کیفر معاف شدند. علی اصغر شمیم در ادامه می نویسد: ذل السلطان که از رجال سیاسی تراز اول دولت قاجاریه بود و در سال 1300 هجری قمری پدر سردار اسعد را به قتل رسانیده بود، با پرداخت 100,000 تومان به دولت جدید از مرگ رهایی یافت. اما شیخ فضل الله نوری، یکی از روحانیون مبارز که از سران انقلاب مشروطه بود، به دستور دولت مردان جدید به شهادت رسید.
دوستان آرام باشید، آرام باشید. روز گذشته طرحی از طرف انجمن ایالتی آذربایجان به دست ما رسید. این انجمن به وکالت از تمامی انجمنهای ایالتی و ولایتی ایران پیشنهاد کرده که در اکثر شهرستانهای ایران انتخابات برگزار شود تا مردم سایر شهرها نیز نمایندگان خود را به مجلس بفرستند.
حال که نمایندگان تهران انتخاب شدند، در دومین دور مجلس شورای ملی مردم شهرهای دیگر نیز باید با حضور در انتخابات نمایندگانشان را به مجلس بفرستند.
ما همه این طرح را میپذیریم. مردم خود باید در مورد نمایندهشان تصمیم بگیرند.
اگر همه موافق هستید و اعتراضی ندارید، طرح را تصویب میکنیم. طرح تصویب شد. انتخابات در شهرهای ایران نیز برگزار می شود. منتظر می مانیم تا نمایندگان دیگر شهرهای ایران به مجلس شورای ملی بیایند و به ما ملحق شوند.
اول ذیقعده سال 1327 هجری قمری مصادف با 24 آبان 1288 هجری شمسی از راه میرسد. در حالی که مردم پایتخت خیابانهای تهران را آذین می‌بندند، سایر ایرانیان در شهرهای کوچک و بزرگ نمایندگان خود را انتخاب می‌کنند. پیام تبریک از طرف دولت مردان سراسر جهان از طریق تلگراف به مجلس و دولت جدید ایران ارسال می شود. ایرانیان روزهای خوش آزادی را جشن می گیرند و نمایندگان خود را برای حضور در مجلس شورای ملی انتخاب می کنند.
زمان هفتم ذیقعده سال 1327 هجری قمری. تهران، دومین دوره مجلس شورای ملی ایران در دوره قاجار. موسیقی
سپاس میگوییم که انتخابات دومین دوره مجلس شورای ملی با همدلی و همراهی مردم ایران به پایان رسید. ضمن خوش آمدگویی به نمایندگان جدید، مستشار الدوله را به عنوان ریاست محترم مجلس شورای ملی ایران به شما نمایندگان معرفی می‌کنیم. همکنون از جناب وثوق الدوله دعوت می‌کنیم تا با بیانات خود دومین دوره مجلس شورای ملی ایران را افتتاح کنند.
دومین دوره مجلس شورای ملی ایران نماد قدرت ملت ایران است. مجلس شورای ملی جانبازی و فداکاری ستارخان سردار ملی و باقرخان سالار ملی و سایر غیور مردان تبریز را نخستین علت آزادی و رهایی ایران می داند. من امروز طرحی را به مجلس تقدیم می کنم. در این طرح تشکر و سپاس فراوان ملت و دولت ایران را از ستارخان و باقرخان اعلام می کنم. باشد که سایر غیور مردان ایران هرگز زیر بار قیود استعماری نروند و همواره سایه آزادی و آزادگی بر سر این ملت و دولت گسترده باشد.
تصویب طرح وثوق الدوله و بنابر پیشنهاد ممتاز الدوله، تشکرنامه نیز برای تقدیر از خدمات سپهدار و سردار اسعد بختیاری به تصویب مجلس میرسد. این نخستین باری است که در مجلس شورای ملی ایران از افراد مبارزی چون ستارخان و باقرخان در کنار سردارانی چون سردار اسعد و سپهدار تجلیل می شود. در حالی که ایرانیان این واقعه را به فال نیک می گیرند، زمان پیش می رود و تاریخ در زمانی دیگر تکرار می شود. نمایندگان مجلس از اهداف خود فاصله می گیرند و مقاصد سودجویانه را سر لوحه کارهای خود قرار می دهند.
امروز صدای این طبیعت صدای زندهی نیست.
پرندگان گویی مرثیه مرگ می سرایی.
طبیعت با سرزندگی مردم سرزنده است. ایرانیان دیگر نایی برای زندگی کردن ندارند. اوضاع کشور متشنج است. با فتح تهران گمان می کردیم به مراد دلمان رسیدیم. گمان می کردیم با تشکیل دومین دوره مجلس شورای ملی مشکلات به پایان خواهد رسید، اما اینطور نشد.
درست است. مجلسیان دو دسته شدند. یک دسته انقلابی، یک دسته اعتدالی.
مردم هم میان این دو دستگی ها گم شدند. جراید و مطبوعات بر فاصله دو جناح دامن میزنند. اگر اوضاع به همین منوال پیش برود، معلوم نیست چه بر سر این ملت بیاید.
این جناح بندی ها حاصل جز ویرانی ایران نخواهد داشت. خدا کند به زودی انقلابیون و اعتدالیون با هم همصدا شوند و سکان کشتی ایران را به دست گیرند.
احزابی که در دومین دوره مجلس شورای ملی ایران به وجود آمده بودند، احزاب جدیدی بودند که در مجلس فعالیت می کردند. علی اصغر شمیم در این باره می نویسد: این دو حزب یکی انقلابی و دیگری اعتدالی نام داشتند. حزب انقلابی خود را دموکرات عامیون و حزب اعتدالی خود را اجتماعیون اعتدالیون به مجلس معرفی کردند. به دنبالان احزابی مثل اتفاق و ترقی نیز تشکیل شدند، اما چون در مجلس کرسی‌های زیادی نداشتند نتوانستند در سرنوشت آینده کشور مؤثر واقع شوند. ملک و شعرای بهار درباره ماهیت دو حزب بزرگ سیاسی ایران در آن زمان چنین می نویسد: دموکرات ها که 28 نفر بودند با مخالفان خود، یعنی اعتدالیون که 36 تن می شدند، اختلاف زیادی داشتند. بیشتر اعیان و اشراف ایران از طرفداران حزب دموکرات بودند. در حزب اعتدالیون نیز مردانی چون سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی فعالیت می کردند. زمان سال 1328 هجری قمری، ایران در آستانه آشفتگی سیاسی.
برویم کمان دیوار بلند، نباید دیده شویم.
چه خبر شده؟ چرا این موقع شب ما را به اینجا کشند؟
مگر اخبار تازه را نشنیده اید؟
چه اخباری؟
خبر نارامی اخیر را. ایران بار دیگر در گرداب آشوب و ناامنی فرو رفته. اوضاع تهران آشفته است. بازار تهمت و افترا میان اقشار مختلف داغ است. جراید هر کدام به نفع خودشان به آشوب ها و اختلاف ها دامن میزنند.
من هم شنیدم دولت روسیه از دولت ایران خواسته ستارخان و باقرخان را از تبریز به تهران دعوت کنند.
خدا میداند روسیه تزاری میخواهد در آذربایجان چه آشوبی بپا کند که قصد دارد این دو مرد را از آن سرزمین دور کند.
حال با این اوضاع وظیفه ما چیست؟
در این میان ما چه وظیفه میتوانیم داشته باشیم؟
ما نباید ستارخان و باقرخان و دیگر مبارزین انقلابی را تنها بگذاریم.
هدف ما آزادی خواهان وحدت و یکدلی است. در کنار این مبارزین یقینا به پیروزی میرسیم.
آرام باشید، پاسبان ها در خیابان پرسه میزنن. خود را به دیوار بچسبان. بهتر از کسی ما را با هم نبیند.
باشد،
بهتر از زودتر متفرق شویم. منتظر آینده بمانیم. برگفتم برم.
بنا به درخواست روسیه تزاری، دولت ایران ستارخان و باقرخان را از تبریز فرا می‌خواند. سردار ملی و سالار ملی در راه تهران با استقبال گرم و پرشور مردم شهرهای در مسیرشان مواجه می‌شوند. دولت روسیه تزاری، دولت مردان انگلستان و سران دولتی ایران از نفوذ ستارخان و باقرخان به وحشت می افتند و آنها را صدی مقابل پیش برده اهدافشان قلمداد می کنند. سایه ناامنی و نارضایتی بار دیگر بر سر ایران گسترده می شود. یفرم خان هواداران خود را فرماندهی می کند. معز السلطان به اتفاق حامیان خود گروهی را تشکیل می دهد. بختیاری ها به فرماندهی سردار اسعد نیروی مستقلی را به وجود می آورند، در حالی که ایرانیان همچنان از کنارگیری محمد علی شاه قاجار از سلطنت خوشنودند. سران دولتی بنابه منافع خود اوضاع کشور را متشنج می کنند.
زمان نهم رجب سال 1328 هجری قمری، تهران، ترور سید عبدالله بهبهانی.
از نقشه که کاملا با اطلاع هستید، وظایفتان را به دقت انجام دهید. از تاریکی شب استفاده کنید و به منزل سید عبدالله بهبهانی بروید. مراقب باشید چهره هایتون را کسی نبیند.
من کمی نگرانم، میترسم، میترسم دست مردم اسیر شوم. چرا سید عبدالله بهبهانی؟
سید عبدالله بهبهانی از سران حزب اعتدالیون است. اگر کشته شود پایه های این حزب در هم فرو میریزد و متلاشی میشود. شاید با این اقدام دیگر احزاب تقویت شوند.
بهتر است سلاحهایمان را امتحان کنیم. سلاح من بیعیب است. از همینجا زامن را میکشم و با شلیک یک گلوله سید عبدالله بهبهانی را به قتل میرسم.
با شهادت سید عبدالله بهبهانی جنجال بزرگی در عرصه مطبوعات به پا می شود. مردم در محکوم کردن شهادت سید عبدالله بهبهانی به خیابان ها می ریزند. بازار تعطیل می شود. اعتدالیون ترور بهبهانی را به دموکرات ها نسبت می دهند. مردم تقی‌زاده یکی از سران حزب دموکرات را عامل اصلی ترور معرفی می کند.
ایران در گذر زمان پیش می رود. تاریخ در گوش ایرانیان سرود ناخوشایندی را تکرار می کند، در حالی که ملت ایران از کنارگیری محمد علی شاه و پیروزی انقلابیون به وجد آمده بودند. تفرقه افکنی و نفاق عاملی می شود که مسیر تاریخ این سرزمین را تغییر می دهد. اگرچه فتنه و آشوب و دو دستگی جوانهای امید و آزادی را در اندیشه ایرانیان خشکانده است، اما ایرانیان هنوز چشم به فردایی دارند که زیر سایه وحدت و یکدلی سران انقلابی و مشروطه خواه می تواند سپید و سبز باشد. ادامه روایت تاریخ ایران در زمان سلطنت احمدشاه را در برنامه آینده نقل خواهیم کرد. و ما آنچه تقدیم شما شد تلاش مشترکی بود از
سردبیر زهرا فقیه میرزایی، نویسندگان فاطمه اقتداری، سهیلا خدادادی، گوینده مهران دوستی، راوی شهیندخت نجف‌زاده، بازیگران مجید حمزه، شهیندخت نجف‌زاده، احمد گنجی، محمد عمرانی، حسین مهماندوست، پیام حسینیان، مهدی طهماسبی، مهدی نمینی مقدم، رامین پوریمان، محمد آقا محمدی، سینا نیکوکار، عبدالعلی کمالی. افکتور فرشاد آذرنیا. کارگردان مجید حمزه. صدابرداران اکبر نیکاین، ناصر سلیمانی. تهیه کننده زهرا عبدالله زاده.
تا سلامی دوباره، بدرود. Thank you.
به عشق علی علیه السلام،
آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمدی و بدهکار به همت خانواده بزرگ رادیو
با شماره گیری 3780-55-88 مربع. ما هم در این پویش سهیم هستیم.
امیر فرماندار بند 3 به دفتر زندان مراجعه کنند. حالا یه مرد داره آزاد میشه، پس صفحه کرم میگردونید. سلامتی خودتون سلامت محمدی آتونید.
واقعا دستشون درد نکنه، هیچ کی این کارو نمیکرد. من فکرشم نمیکردم یه روزی آزاد بشم، فکر میکردم تا آخر اینجا بمونم، چون کسی رو نداشتم که کمکم کنه بیام بیرون.
یه تو بخوایی میشه دوباره عاشقم کنی، میتونی باز با یک نگاه تو غمامو کم کنی.
بهشت گرچه پر آسایش است و ناز و نعیم، جز آن متاع نیابی که خود فرستادی. پویش به عشق علی علیه السلام مولای آزادگی و روشنی،
آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمدی و بدهکار به همت خانواده بزرگ رادیو
با شماره گیری 3780-55-88 مربع. ما هم در این پویش سهیم هستیم.
رادیو نمایش،
رادیو نمایش، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز. رادیو نمایش، رادیویی برای همه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
یک آیه، یک ماجرا. قسمت 23، راه برگشت.
من امیررضا خیرخواه به جرم تخریب محیط زیست و شکار غیر مجاز و توجه نکردن به تذکرات چند باره قانون به 3 ماه حبس محکوم شدم. قاضی اجرای احکام به جای حبس منو به کتابت آیه های قرآن و خدمات عمومی